أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اول، اگر خدا کمک کنه، اولا بسم الله کنم که انشالله قبول باشه. انشاءالله قبول باشه. یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید، مثلا فرمودن که این شب کی، مثلا چند شب پیش، شب مثلا پنجشنبه، مثلا این شب قدر بود، تو چه کار کردی؟ گفت هیچ کاری من نکردم، خوابیده بودن. اصلا قدر رو مثلا نمیدونستن. فهمدن نه، تو یه کاری کردی از کار همه کسانی که اون شب بیدار بودن، ارزش و قیمتش بیشتر بود. من چه کار کردم؟ من کاری نکردم. فرمود که تو نیمه شب از خواب بلند شدی، تشنت بود، آب خوردی، یاد کردی از شهید تشنه کربلا، دلت سوخت، سلامی به ایشان عرض کردی و خوابیدی. این عمل تو از اعمال همه کسانی که اون شب بیدار مانده بودند و عبادت کرده بودند ارزشش بیشتر بود. امیدواریم که حالا این گریه ها و ناله های شما قبول شده باشه. ببینید، قبول شده باشه، قبول شده باشه انشالله. این آیه‌ای بود که مکرر حاج آقای حق‌شناس توی منبرشون، تو موعظه‌شون می‌خوندن. این برای همه ما یه درسه، درس فوق‌العاده است. فرمود که آیه اینه: ولا تکونوا کاللتی نقصت غزلها من بعد قوة انکاسا. آیه اشاره دارد به یک زنی در میان قریش که این یه مقداری سبک عقل بود، ثروتمندم بود، کین زکان زیادی داشت. مثلا به کین زکانش دستور میداد از صبح اینها پنبه رو مثلا بریشن و مثلا از اون رشته ها پارچه درست کنن تا دم غروب. اینا مشغول بودن تمام روزشون برشتن پنبه و بافتن پارچه. غروب که می شود می گفت اینا رو من نمی پسندم، همه رو باز کنی. زحمت یه روزشو در فرض کنید که در نیم ساعت به باد میداد. آیه میگه شما مثل اون نباشی. یه شب تا صبح به احیا اومدی، گریه کردی، استغفار کردی، موعظه شنیدی، نماز خوندی، مثلا هر کار خوبی که ممکن بود انجام دادی. صبح از اینجا که داری میری تا خونه، داری یه نفری رو میشوری میره، هر چی زحمت کشیدیم از سر شب تا اون صبح، صبح داریم، قبل از صبح داریم، نزدیک سحر داریم، یا صبحش، فرداش داریم به باد میدیم. نباشید مثل آن زنی که پارچه میبافت، تمام روز پارچه میبافت و غروب هنگام دستور میداد همش رو باز کنن، دو مرتبه به هم میخورد. نخهای رشته شده، پارچه های بافته شده، همه به هم میخورد، از بین میرفت. حرف این است که شما کارهای خوب میکنید. بینید حداقل نماز دیگه، نماز خیلی مهمه. همین 17 حرکت نماز، اگه شما درست بخونید 17 حرکت نماز رو، آدم اگر درست بخونه یه ثروت هنگفتیه در عالم آخرت، یه ثروت هنگفتیه، یه کار بسیار بزرگیه. حالا این وسط یه پرانتز باز کنم، عرض کنم که من میخوام نمازم درست باشه، باید من تقلید صحیح داشته باشم. تقلید صحیح، این تقلید طبق ضوابط. بعد از اون مسائل وضومو درست بلد باشم، یه وضوی درست بگیرم. یه وضوی درست گرفتن چقدر طول میکشه؟ با یه وضوی شلخته چقدر فرقشه؟ 2 دقیقه است. یه وضوی درست بگیرد، بعد یه نماز صحیح و درست بخواند، بلخصوص اگر اول وقت بخواند، که اول وقت گنج بزرگه. نماز اول وقت یه گنج بزرگه. آدم با همین نماز اول وقت صحیح، یعنی قرائت نمازش صحیح باشه، رکوعش صحیح باشه، تکبیرش صحیح باشه، قرائتش صحیح باشه، که اینا همش زحمتش. چند روز پیش یه معلمی آدم قرائت نمازشو بخونه، اعمال نمازشو انجام بده، اون بگه که اینجاش درسته، اینجاش درست نیست، اون جاهایی که نادرسته درست کنه. معمولا تو مدرسه ها همه این چیزا درس داده میشه، هم مدرسه ها، دبیرستان ها. حالا کی حواسش جمعی حرف هاست اونو دیگه نمیدونی. یه نماز صحیح اول وقت یه ثروت بزرگه برای آخرت شما. ما یه روزی حالا شما 100 سال بعد، انشالله به سلامتی، 100 سال بعد، 120 سال بعد، در حسرت دم از این دنیا باید بره، یه چیزی هم باید همراهش ببره. از این نمازی که آدم اگر درست خونده باشه، اول وقت خونده باشه، ثروت بزرگتری معلوم نیست که شما داشته باشی. البته حالا میگیم که یه ثروت بزرگتر داریم که اون اخلاق خوبه. اخلاق خوبه، اخلاق خوب یکی نیست که من میتونم اگر یک کسی پشت سرم صحبت کرد، خیلی حرف زد، 10 جور تهمت زد، حالا به گوش من رسید که البته اگر یک کسی حرفی زد، من نباید حرف اونو به اون طرف برسونم، میشه سخنچینه یه گناه بسیار بزرگه. حالا به یه طریقی فرض کن به یه وسیله من خبردار شدم، فکر میکنم دو روز حالم بده، تو دلم صد تا فوش دارم میدم بهش. اگه کسی رو گیر آوردم که آشنا با اون بود، مثلا براش پیغام بد میفرستم، نه یادم میره. اگه آدم گذشت داشته باشه، ببینی اگه آدم گذشت داشته باشه ازش میگذرم. اگه به سهل و آسان از گناه مردم بگذره، گناهی در مورد او کردن، نه گناه خدا، گناهی که در مورد او کردن، ظلمی که در مورد او کردن، اگه یه نفر تونه سهل و آسان بگذره، ازش سهل و آسان میگذرن. اگه شما بگذری میگذرن، اگه بگذری میگذرن، اگه سخت بگیری سخت میگیرن. یه دوستی داریم که منم تا حالا جرأت نکردم بهش بگم، حالا شاید هم مثلا یه وقتا یه جورایی گفتم، اما این سخت میگیره به مردم، سخت میگیره به مردم. خب یه روز شما رو وای میسن دونه دونه کاراتو میزنن تو ترازو، از این نمیگذرن تا بتونی حلش کنی. ما کجا حل کنن؟ بسیار از کارامو نمیتونم حل کنم، جواب ندارم که چرا این کارو کردی، یه دونش کافیه که منو زنجیر کنم. این گذشت خیلی خوبه. یه چیز دیگه، دستش آدم راحت تو جیبش میره، هر کسی در حد توان خودش، هر کسی در حد توان خودش دستش تو جیبش میره. گوشه هم عرض کردیم که اینجا وسائل برای جمع‌آوری صدقات هست. صدقات میبرن اونجاهایی که ما سیل رو ندیدیم، تو تلویزیون دیدیم و نمیتونیم بفهمیم که چی بود، یه گوشه ازش ما دیدیم. اونا رو گفتن آقا ماهای متمادی تا اینکه خونه های اینا ساخته بشه بتونن برن سر کارشون، زمین های زراعتی همه برباد رفته، تا بتونن تو زمینشون زراعت کن خیلی میگذره، ماهای زیادی طول میکشه. بنابراین از کمک کردن خسته نشی، خسته نشین. هر کی به اندازه توان خودش، هر کسی به اندازه توان خودش. جز میکردیم گفتیم اخلاقای خوب، اخلاقای خوب رو وقتی میزنن تو ترازو دیگه هیچ سنگی مقابلش نمیشه گذاشت. این سنگین ترین چیزهاییست که آدم از این دنیا به همراه خودش میبره. گذشت مثال زدن، حالا سخاوت مثال دوم بود، گذشت مالی، از مالم میگذرم. نمیگیم زندگی خودتو به باد بده، به اونجا بده، نه، به اندازه که میتونی کمک کن، نه اونجا، هر جا. اگر از شما خدای متعال این گونه گذشته مالی ببیند، اون عالمی که بدونید بزرگی اون عالم در مقایسه با این عالم، گفتن مثالش اینه، اون عالم به این عالم، یه کسی کنار یه دریا آمده انگوش رساده تو این آب، چقدر این آب هست به انگوشتش
این مثال این دنیاست، اون دریا مثال اون دنیاست. اینقدر بزرگه. شما برای یه همچی دنیایی باید یه فکری بکنید، یه کاری بکنید. با یه همچی دنیایی خدا چقدر بزرگه، میشه تصورش هم کرد؟ اصلا تصورش هم میشه کرد برای یه همچی خدایی باید دادم کار بکنه، کاری بکنه اونو راضی کنه. آیه میفرماید که من اراد الاخره، هر کسی بهشتو میخواد، مثال به آخرت میخواد، بهشتو میخواد. و سعالها سعیها، در خور اون بهشت که حالا بعضی از دوستان قاطر این بحث رو از بنده شنیدن. ببینید طول و عرض جغرافیایی بهشت بی نهایت هست، زمانش، تاریخش بی نهایت هست، عمقش بی حساب. برای یه همچی جایی من باید چقدر کار کنم؟ می فرمان که در خور آخرت کار کنم. در خور آخرت کار کند یعنی شما اونجوری که جون داری، توان داری کار کنی. هم مثال هایی که عرض کردیم، من چقدر دارم پول تو جیبم؟ این مقدار بر خرج زن و فرزند و مثلا پدر و مادر و این حرفا، که اینا واجبه، واجبه، این خرجا واجبه، من باید اونا رو به نحو خوب، به نحو خوب، هر مردی نسبت به خانواده خودش باید به نحو خوب عمل کنه. هر کار خوب میخواد بکنه اول برای اونا بکنه، بعد برای خیشانش، بعد برای دیگران. این خانواده اوله در کار خیر، خانواده اول، بعد خیشان، بعدم دیگران. من اون مقداری که برای خانواده لازمه میذارم کنار، بقیه شو اکیس اینقدر مرده باهاش مردونه عمل میکنم. خدای متعال به کرمش با این آدم رفتار میکنه، کم نمیذاره. خب فرمودن مثل اون خانومی نباشید که از صبح تا غروب میبافت، بعد بافتهاشو رشته میکرد. یعنی شما کار خوب بکنید، سعی کنید کار خوب بمونه، سعی کنید کار خوب بمونه. این با دو تا کلمه آدم میتونه یه نفری رو بیامیرو کنه، با دو تا کلمه. یه دوست داشتیم خدا رحمتش کنه، گفتش که توی یه کسی سوال کرد در مورد یه جایی از من، من اینجوری کردم، یه کمی لبم رو جمع کردم، هیچی نگفتم، نشون دادم که من اونجا رو نمیپسندم. ایشون میگفت من 2 سال داشتم بلای این یه ذره دهن کچ کردن خودم میدادم، 2 سال. اینجوریه. میشه من عرض کردم دروغ دو تا کلمه است، اصلا یه کلمه است. یه جایی باید بگم آره میگم نه، باید بگم نه میگم آره، میشه دروغ. آخ دروغ چیه آقا؟ یه گناه کبیره است. گناه کبیره چیه؟ وقتی که به نظرم میاد که
تعداد گناهان کبیره رو میشمرن وقتی که 7 گناه میشمرن، یعنی گناهان کبیره گاهی تو روایات 70 با 70 گناه شمرده شده، گاهی 7 تا، شاید تو 7 تاش باز یکیش دروغه. میشه آدم تصمیم بگیره اگرم یه وقتی اشتباهاً از دهنش باز یه دروغی در اومد، سعی میکنه جبران کنه، سعی میکنه جبران کنه. خب این یه چیزی هم که توی نظرخواهی های سالهای گذشته بوده، هی سوال کرده بودن که آقا شب قدر اصلا یعنی چی؟ من فکر میکردم که دیگه این یه چیز روشنیه، همه میدونن شب قدر چیه؟ چه خبره؟ آیه قرآن میفرماد که انا انزلناه فی لیلت مبارکته، شب قدر شب مبارکیست، فیها یفرق و کل و امر حکیم، سرنوشت شما ریزش اون شب تعیین میشه، ریزش یعنی روز به روزش، روز به روز سرنوشت شما در شب قدر تعیین میشه. خدمت امام زمان، فرشتگان، تنزل الملائکه و روح، روح که اعظم فرشتگان است، آن شب به محضر امام زمان علیه السلام مشرف میشه، همه فرشتگان میآیند. خیلی شب مهمه، ما چشممون بسته است، پشت پرده های این عالم رو نمیبینیم، نمیفهمیم. اگه یه ذره پاکیزه بودیم، غذای پاک و حلال خورده بودیم، ممکن بود عظمتش رو احساس کنی. اونایی که میبینن عظمت این شب رو، خب اونا یه آدم های خاصی هن. ممکن بود ما هم اگر پاک خورده بودیم و حلال خورده بودیم، که این یه بحثی بود که میخواستم عرض کنم، پاک و حلال خوردن اینا یه ذره آدم پی بگیره. از هر جا من غذا میخورم، به هر غذا فروشی میرم، مثلا بعد از چند سال میفهمم صاحب این غذا فروشی مثلا من یه چیزایی دیدم، ببینید معمولا توی زیرزمین غذاهای رستوران ها پخته می شود، درسته؟ بعد میارن توی صحنه خود رستوران، مثلا تو سینی می زنن، میارن توی رستوران. بعضی جاهای خاصه که همه چیزات جلوی چشم مشتریه، اونا رو می زنن کنار، عمومشون این است که معمولا تو زیرزمینه. دستشویی اون زیرزمین که کارگرا میرن توش، اون کجاست؟ تو همون زیرزمینه، با همون کفشی که پشت میز مثلا خورد کردن گوشت این وای میسه، به دستشویم میره، با همون دستی که اونجا بوده با همون دستم میاد بیرون. این یه گوششه. من دیدم که گونی گوشت رو از پشت یه وانت بار انداختن پایین، تو خیابون کشیدن تا در اون مثلا چلو کبابی، از اونجا بردن داخل و از پله های اون زیرزمین مثلا 10 تا 15 تا پله بردن پایین.
بعد کجا میریزن این گوشتا رو؟ میشه بشورن، آب کشن، آب بکشن. حالا از کنم یه ذره آدم مواظبت کنه در اون چه که میخوره، هم در پاکیش هم در حلالیش. خیلی فرق میکنه، سرنوشت آدم اصلا عوض میشه اگه پاک و حلال بخوره. قرآن میفرماد که ما به پیامبران گفتیم، حالا به زبان بنده، پاک و حلال بخورید، بندگی ما را بکنید. آدم اون وقت نماز خوندن براش راحت میشه، جون نمیکنه برای نماز خوندن، سختش نیست اول وقت نماز خوندن اگه پاک و حلال بخوره. چی عرض میکردیم؟ منو بود بگیم شب قدر. شب قدر رو عرض کردیم که سوره دخانه میفرمان انا انزلناه فی لیلت مبارکت. قرآن رو ما در لیله مبارکه، در شب مبارکی نازل کردیم. شب قدر شبیست که قرآن نازل شده بر قلب پیامبر. حقیقت قرآن بر قلب پیامبر نازل شده. به اینقدر شب عظیمه به برکت نزول قرآن بر قلب پیامبر. مطلب دوم این که سرنوشت همه افراد بشر، سرنوشت همه افراد بشر در شب قدر تعیین میشه. فرشتگان میارن، ببین الان چند میلیون چند میلیارد جمعیت بشری است، 7 میلیارد و نیم. یه آدمی داریم ما امروز روی این کره زمین راه میره، مثل من و شما چشم داره، گوش داره، همین هیکل رو داره. این هم زمان ما که عجب غریب که نیستش که هرچی میخوای قشنگتره، خوشقد و قامتتره، همین ظاهرش. اما باید 7.5 میلیارد سرنوشت طول یک سال یه نفر که این چه کارهایی میکند باید بکند، چه حوادثی براش پیش میاد، یه کتابچه میشه، یه کتابچه 100 برگ میشه، نمیدونیم چقدر میشه. این 7.5 میلیارد در قلب مبارکه امام زمان ما نازل میشه. ایشون امضا میکنه آنچه که فرشتگان آورده اند، امضا میکنه انجام شدنیه. وقتی ایشون امضا میکنه انجام میشه. خب این شب قدر، ما اگر این شب رو به استغفار بگذرانیم، بیدار باشیم تا صبح نخوابیم. یه غسل هم این شب داره، اگر آدم میتونه اون غسل رو انجام بده. استغفار دستور داره، 100 بار مثلا استغفار، اگر آدم بتونه استغفار کنه، بیشتر استغفار کنه، بتواند صلوات بفرسته، صلی الله علی محمد و آل محمد. یه چیز دیگه هم عرض کنم، شما ها و بنده که اینجا خدمت شما هستن، یه کسانی نسبت به ما ظلم کردن، طبیعیه دیگه، توی جامعه بشری از این حوادث پیش میاد. یه کسی پشت سر من حرف زده، یه مقداری مثلا فرض کنید که گوشه از مثلا آبروی منو کم و زیاد کرده، یه چیزی، یه ظلمی به من کرده. ما الان که اینجا دور هم نشستیم، هممون قرارمون بر این میشه که ما اگر کسی به ما ظلم کرده ببخشیم. به امید این که خدا هم از کارای ما
از ظلمای ما بگذره، از گناهان ما بگذره. حالا شما به نشانه این که اگر کسی به شما ظلم کرده، اگر کسی از شما چیزی رو برده، یه وقت مثلا شما یه خونه فروختی، خب مثلا اون بنده خدا در عرض فرقون 2-3 سال باید پولو بپردازه، اونو نمیگی، اون باید پولشو بپردازه و به زندگی من اصلا مربوطه. نه، چیزای کوچیک رو داریم عرض میکنیم که قابل هست. هر کسی حرفی زده، پشت سر ما چیزی گفته، یه کاری کرده که ظلمه، من الان اونو بخشیدم، خدایا من از اون گذشتم، و به نشانه این که من از او گذشتم یه صلوات خیلی قرا همه میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله خدا قبول کنه. عرضم به حضورتون یه دعایی بود که سالهای گذشتم هی عرض کردیم، گفتم تو این شبا این دعا رو حتما بکنین، دعای عافیت. عافیت به زبان فارسی یعنی چی؟ سلامتی. من سلامتی دینم و دنیام و خانوادم و حالا یه ذرم بیشتر مردم شهرمون و مردم کشورمون و همه دوستان امیرالمؤمنین و همه مسلمان ها رو امشب و پس فردا شب انشالله. این اول حاجت ماست، عافیت اول حاجت ماست، مهمترین حاجت ماست. این برای هممون اتفاق افتاده، یه شب دندون درد گرفته، بین اون یه شبی که آدم دندون درد کرده و شبم نتونسته خودشو به یک طبیب برسانه، من یادم یه شب دندونم درد گرفته بود، این دستم از کار افتاده بود، نمازم و ساعت 11 مثلا به زور توانایی نداشتم، به زور خوندم. یه دندون دارم، دندون چقدر؟ اینقدر. عافیت قیمتیه، قیمتیه. اگر حالا عافیت انشالله این امسال کشور ما سالش رو شروع کرد با اون مجموعه بزرگی از سیل که چند تا استان ما رو غرق کرد، ترس کردیم که هنوزم مردمش گرفتارن و هنوزم احتیاج به کمک دارن. خدایی نکرده یه باد تندی دوست پیش وزید، خوشبختانه خیلی خطر نداشت، مثلا چند تا درخت انداخت، اگه این باد میشد دو برابر چی میشد؟ 80 کیلومتر در ساعت سرعت داشت، اگه 160 کیلومتر میشد چی میشد؟ دست خداست. دعای شما میتواند در این سرنوشت ها مؤثر باشه. خدایی نکرده شما غرب کشور رو، چند ریشتر بود؟ 6 خورده‌ای مثلا، چی باقی گذاشت؟ شهر بم رو، حالا ممکنه خیلیاتون سنتون اون وقت رو، 5 خورده‌ای ریشتر بود، اما گردونده بود شهر. ببینید از یه شب 50,000 نفر زیر آوار رفتن، عرض کنم که دعای عافیت همه این جاها رو میخوایم بگیره. عافیت سیاسی، عافیت جسمانی، عافیت اجتماعی، عافیت کشوری. حالا اینجا یه دقیقه یه پرانتز باز کنیم. ما الان مورد حجمه، حجوم این شیطان وقتی که صحبت میکنه میگه من از دست راست میام، از دست چپ میام، از پیش رو میام، از پشت سر میام، برای همه فرزند آدم از چهار سو شیطان میاد. دشمن های امروز ما چی؟ از شیش سو میاد، از آسمانم میاد، از زمینم میاد، از زمین میجوشه، از آسمان میباره. دشمنی های درسته؟ فضای مجازی یه بلای بزرگه، یه بلای بزرگه. میتونه مفید باشه، اما دست کسی است که نمیخواد مفید باشه، دست کسانی است که میخوان ایران نباشه. ایران نباشه، دقت کنید، من یادم کاملا وزیر امور خارجه ریگان گفت خب یک کشورم نباشه، این یک کشور نباشه. این اونا اوقاتشون تلخ شد، همچی نیتی نداشتن، یه ماه بعد عوضش کردن، گفتن چرا لو دادی؟ واقعا میخوان ایران نباشه. الان میدونید که میخوان از طریق فرهنگی، از طریق نظامی میدونن نمیتونن، از طریق فرهنگی. شما فقط دستت برسه به فضای مجازی، چنگ شیطون یه جوری تو این فضا عمل میکنه که آدم نمیتونه از این چنگ فرار کنه. مثل خدای نکرده اعتیاد چه جوره؟ میگن که اگر یک بار بعضی از این مواد، حالی مواد جدید رو که من اطلاع خیلی ندارم، یه کمی قدیمی تراش رو میگفتن یه بار هروئین بکشه یا دوبار معتاد شده دیگه نمیدونه ترک کنه. فضای مجازی از این بدتره. اون بدن شما رو نابود میکرد، اعصاب شما رو نابود میکرد، این همه چیز رو نابود میکنه. چه لزوم داره که من دائما با موبایلم یا پشت اینترنت، پشت لپتاپم نشستم دارم از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا میرم؟ مثل که خودم به دست خودم کارد و چاقو آماده کردم، هر لحظه یه چاقو میزنم به خودم. اینو قطعا بدانید دشمن عمل کرده. دشمن که میگیم در رأسش صهیونیزمه که سالای سابق هم هی عرض میکردی، همه سرنوشت ما رو اونا دارن میگردونن. همین تازه گفتن دوتا سایت داره قیمت میده، مثلا قیمت دلار رو مثلا الان تو بازار فلان مقداره، این داره یه مثلا 4 تومن میذاره روش، دلار به این قیمت است. فردا که شما میخوای بری بازار ببینی 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر دلار فروش طبق دستور اون دارن دلار رو طلا رو، دلار رو. من حالا تو ذهن من هستش که اولین قدم گران کردن اجناس رو ماشین فروشا، 10,000 خود رو یه جایی توی بیابون پنهان کردن، در بازار پیدا نمیشه خود رو، 20 میلیون گذاشتن روش، بعد 20 میلیون تومن دیگه شب. این دوستم که حالا من که ماشین ندارم و قیمت نمیدونم، گفتش که این ماشین L90 بود 38 تومن بود، الان 140 تومنه. چرا؟ این اینا دستای اون دشمن بیرونه، از طریق امارات، از طریق عربستان سعودی. این تاجر ایرانی در امارات چیز داره، شریک داره. اون تلفن کرده به این که آقا قیمت رو امروز اینجورش کنید. چند نفرم مثلا گرفتن، دادگاه شد، بیچ چه اثر. ما از طریق فضای مجازی در معرض بزرگترین خطرات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی. یک کسی رو بزرگ میکنن که شما بهش رأی بدی، یک کسی رو کوچیک میکنن که به شما بهش رأی ندی. مثلا حالا دو روز دیگه مجلس میخواد تکرار بشه، دیگه عوض بشه، میخوان چیکار کنن؟ من چشمم به آخر، چرا شما مسلمانی؟ یه چیز دیگه هم میخواستم عرض کنم، این لباس ما رو اونا برامون تعیین میکنن، درستی یا نه؟ پیراهن، شلوار، کفش، موی سر، غذا، معماری خانه. دوستان ما میگفتن این آشپزخونه های که حالا اصطلاحا میگن اوپن آشپزخونه ها رو 30-40 سال پیش اروپایی ها کنار گذاشتن، دیگه از این شکل معماری در خانه هاشون عمل نمی کنن. آشپزخونه رفته کاملا جدا. قدیم ایران خودمون آشپزخونه همیشه کناری بود، گاهی هم تو زیر زمین بود. حالا یه نوع معماریه، معماری فرنگیه، این مال ما نیست، این لباس مال ما نیست، این شکل موی سر مال ما نیست. اینجا ما نوشتم که صدقه میدیم. خب البته بهترینش این است که برای سلامتی امام زمان صدقه میدیم. برای حضرت رهبر حتما صدقه میدیم و حتما دعا میکنیم. اگر کسی دنیا رو بفهمه میدونه لنگر این کشور به فضل امام زمان ایشونه.
این فقط یک کمی آدم باید دنیا رو بشناسه، ایران رو بشناسه. اون آقایون اوائل میخواستن رهبری رو دست جمعی کنن. نمیشه مردم باید به یه نفر اعتقاد داشته باشن، باید به خوبیش اعتقاد داشته باشن. در مورد شخص امام اینجوری بود، به شخصش اعتقاد داشتن که میشه تو اون بحران ها نمیدونم طوفان ها ایشون آرام نشسته. من یادم اولین بار که عراق تهران رو بمباران کرد، فرودگاه بمباران کرد، فرمودم که دشمن اومده چند تا سنگ انداخته و رفته، هیچی نیست، مهم نیست، نترسید. باور کنید دل ما قرص شد. یک حسی باید باشه که مردم بهش اعتقاد داشته باشن، به شخصش. اون آقا هیچ کسی این جایگاه رو نداره، مطمئن باشید. هیچ کس. ما از خدا درخواست میکنیم که ایشان را تا ظهور حضرت مهدی به سلامتی کامل باقی بداره. آمین. هرچی اینجا نوشتیم که عرض کردیم، من میخواستم چی عرض کنم؟ یه مقداری در مورد پدر و مادر صحبت کنیم، حالا دو تا کلمه میگیم. فرمودن اگه پدر مادر سالمه به شما، اخلاقشون اخلاق بده، زبونشون از این کسان به من شکایت میکنن که اصلا پدر، یه دختر خانمی تلفن کرد، پدر من اصلا منو اصلا موجود زنده مثل این که نمیدونه. مثلا فرض کنم من سلام میکنم، جواب سلام منو نمیده. یه ذره کمک مالی برای ادامه زندگی به من نمیکنه. حالا یه پدر مادر اینجور ظالمن، من میتونم مقابله به مثل کنم؟ با اونو بد رفتاری کنم؟ بی ادبی کنم؟ بی احترامی کنم؟ نه، اونو وای میسونم یه روزی دمار از روزگارش میکشم. باور کنید. مثلا میگم، مثلا اصطلاحا میگن پدرش رو جلو چشمش میارن. چرا با بچه ها اینجوری رفتار کردی؟ در واقع یعنی این بچه رو تو نابود کردی با این اعمال رفتارت. اما من بچه چی؟ میتونم بی ادبی کنم؟ نه. حتی تو روایت دارد که من به اون نگاه میکنم با غضب، با ناراحتی، با حقد و کینه. اجازه نداری. تو نباید کوتاهی کنی در احترام. بهرشو خودت میبری، بهرشو خودت میبری. اونم بلای کار خودشو خودش میکشه. عرض کنم یه روزی اونو به سیخ میکشن که هیچ کس به دادش نمیرسه. اینم
یه نکته دیگه که باز اینم سالای گذشته عرض کرده بودیم، به همین مثلا مربوطه، تربیت فرزند رو باید در به عنوان بزرگترین وظیفه پدران و مادران، بزرگترین وظیفه، سخت‌ترین وظیفه، هر چی براش سخت میگذره بگذره، باید برای تربیت بچه‌هاش بکوشن. اولین قدمش این است که من پدر جلو بچه‌م دروغ نمیگم، که میفهمه بفهمه من دروغ گفتم. مثالش مشهوره، میگن به بچهش گفت برو دم در بگو که پدرم نیست. بچه رفت گفتش که پدرم میگه که بگو من نیستم تو خونه. مثلا دروغ، من جلوی بچه حرف بد چی؟ اینم به نظرم براتون عرض کردم، یه دختر خانومی حتی اون برادرش که خبر آورده بود و شماره مثلا تلفن داده بود، اونم از اتاق بیرون کرده بود که به من درد دل کنه. گفت شوهر من منو میزنه. از کی میزنه؟ از زمان نامزدی. خیلیه. من گفتم این چند سالشه؟ گفت 21 سالشه. خیلی بعد 21 سالگی چطور؟ از کجا یاد گرفته این عمل بد و این اخلاق بد و. گفتش که تمام مدت عمرمون بابامون مادرمونو میزده، مادرم این کودک خوردن رو مثل اینکه جزء روزی خودش میدونه، اعتراضی هم نداره. بنابراین شوهر من از پدرش آموخته اگر آدم یه بدی خودش بکنه گناه خودشه، به در خونه خدا خدای غلط کردم میبخشم. اون اگه من بدی رو به یکسی دیگه یاد دادم چی؟ معلمم، آدم سر کار، تمام مدتی که سر کلاسم دارم غرغر میکنم، اشکال میکنم، عیبجویی میکنم از دولت، ملت، از مدیر مدرسه، از معلمای دیگه، تو داری به بچه ها یاد میدی. این از اون گناه ها نیست که بخشش نداره. گناه ها من به دیگران یاد بدم بخشش نداره. در صورت داشتم عرض میکردم که تربیت فرزند جزء وظایف بسیار مهمه. اولم از خودت شروع کن. جلوشون هیچ حرف بدی نمیزنی، جلوشون شما به مادرشون بی احترامی نمی کنی، مادر به شما بی احترامی نمی کنه، مهربانی شما و مادر رو بچه درس می گیره، دروغ نمی گی، فحش نمی دی، کار بدی نمی کنی، غذای که تو خونه میاری حرام نمیاری، غذای آلوده نمیاری. اینا قدم های اولیه تربیت فرزنده. بهترین ذکری که در این شب احیا آدم میتونه بگه استغفار و صلوات اللهم صل و سلم. امیرالمومنین وصیت کرد که منو در داخل خانه میشویید با باقی مانده از اون چند تا کفنی که جبرئیل آورده بود در زمان وفات حضرت خدیجه. 5 تا کفن آورده بود، با اون کفنی که خاص منه منو کفن میکنید، بعد توی تابوت میگذارید. شما عقب تابوت رو میگیرید، جلوی تابوت رو رها میکنید، اون خودش میره و اونجا که باید بره میره. و البته از نظر ظاهری هم 2 تا تابوت ساخته شد، یکی به سوی کوفه فرستاده شد، یکی به سوی نجف فرستاده شد، یکی به سوی مدینه، که ندونه دشمن که امیرالمومنین رو کجا دفن میکنن، چون خوارج ممکن بود بیان قبر ایشون رو بشکافن و بی احترامی کنن. بعد فرمود که میرید تا اون سر تابوت میاد روی زمین، همون جا رو میکنین، یه ذره که کندین یه صورت قبر هویدا میشه، اونجا روش نوشته که هازا ما حفره نوح، حضرت نوح این قبر رو حفر کرده است 700 سال قبل از طوفان. لعلیم وسیع محمدن خب این کار را اینا انجام دادن، رفتن تا کنار اون قبر، رو که برداشتن، یک کمی که برداشتن، مثلا یه سنگی پیدا شد، سنگو برداشتن، یه قبر آماده است. اونجا میگن که وقتی خواستم امیرالمومنین رو داخل قبر بگذارن، یه هاتفی ندا کرد، انزلوه الی تربت طاهره، اونو به خاک پاک طیب و طاهر وارد کنید، فقط اشتاق الحبیب و الالحبیب، خدای حبیب امیرالمومنین مشتاق دیداره حبیبش امیرالمؤمنینه. بعد امیرالمؤمنین فرمود وقتی منو گذاشتین داخل قبر 2 رکعت نماز بخونید، قبل از اینکه خاک را به روی من بریزید نگاه کنید در به داخل قبر، روی قبر پوشیده شده، شما به داخل قبر نگاه کنید. اونها این کار را کردن، مشاهده کردم که فکشف الحسن مما یلی و چه امیر المؤمنین، اون قسمتی که برای سر مقدس امیر المؤمنین اونجا رو از روی قبر برداشت، اون پوششی که روی قبر افتاده بود، مشاهده کرد که رسول خدا، حضرت آدم، حضرت ابراهیم نشستن با هم صحبت میکنن، با امیرالمومنین صحبت میکنن، شادمان از ورود امیرالمومنین به عالم خودشون. امام حسین علیه السلام مأمور بود که پایین قبر رو برداره، ایشون هم پایین قبر رو پارچه رو برداشت. مشاهده کرد حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیه نشستن برای امیرالمومنین نوحه میکنن. حضرت زهرا نشسته وضع فجیع پیشانی امیرالمومنین، فرق شکافته امیرالمومنین مشاهده میکنه، نوحه میکنن. ما انشالله برای ایشون نوحه میکنیم. یه روزی هم گفتن که همه 5 تن جمع شده بودن در گودال قتلگاه، یه شکایت کرد حضرت زهرا به پدر بزرگواره، از چی شکایت کرد؟ از تشنگی، از سر بریده، از بدن زخمی. میگن که فقط از اون انگشت بریده شکایت کرد.